اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اعداء الله. والوان محترم، والحمدلله رب العالمین که خداوند به همه من و شما این توفیق رو عنایت فرمود که پنج نوبتی رو در محفل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عزای او حضور پیدا کنیم و گفتگوهایی داشته باشیم. امشبی که شب پایانی و لیلة الوداع عرائض بنده محضر عزیزان هست، بر مدار و قرار بحث‌های نوبت و پیش می‌کوشیم که آنچه به عنوان معارف و معالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محضر برادران و خواهران گران ارج تر شد، امشب فرجامی و انجامی رو بیابد در بحث‌های معرفتی و دینی خودمان. دیشبی که خدمت شما بودیم در باب قضیه نفاق با هم صحبت کردیم، آنچه که صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان حسیکه نفاق و ظهور حسیکه نفاق بعد از درگذشت پیامبر خدا از او یاد می‌فرماید. عرض کردیم که حسیکه نفاق توسط جریان یهود در طول تاریخ مدیریت شد و پس از سقیفه بروز و ظهور جدی یافت و توسط یک شهر نفاق آور به نام شام در طول سالها مدیریت بسیار جدی و کلانی شد. این نکات رو به تفصیل با هم سخن گفتیم، اما زوایای بسیاری در دست بود که آنها رو در این نوبت انشاءالله مکول کردیم. عرض کردیم خدمت شما که واژگانی رو در متون فضائل مناقبی ما داریم که باید این واژگان رو فقط فضائل و مناقب نخوانیم که بزرگ داشت باشد، بلکه جهت‌دهی معرفتی است. چون این گفتیم که دو واژه‌ای به نام صدیق و صدیقه برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا ارواحنا فداها توسط شارع و رسول خدا جعل شده است و اسمگذاری بر معصومان توسط معصومان متفاوت است با اسمگذاری من و شما برای یکدیگر که چه بسیاری به مسما ارتباطی ندارد. عرض کردیم صدیقه بودن صدیقه و صدیق بودن صدیق معنای بسیار مهمی دارد که به معنای راستگویی نیست. صدیق بودن و صدیق بودن به معنای این نیست که کسی راستگوست، اینکه صادق است و صادق است. صدیقه و صدیق به معنای کسی است که فعل او، قول او، نظر او، رأی او، ادعای او صحتش تابع ادعاست. یعنی اگر پیامبر خدا ادعایی کرد، نظری داد، فرمایشی فرمود، درستی این سخن به چه دلیل است؟ چون پیامبر می‌فرماید. من و شما وقتی سخنی می‌گوییم باید از بیرون دلیلی اقامه کنیم برای صحت سخن خودمون. پیامبر خدا ادعایی که می‌فرماید به هر آن کسی که او صدیقه می‌نامد، به هر آن کسی که او صدیق می‌خواندش، ادعای او، فعل او، قول او، رأی او صحتش تابع قول قائل است که ما این رو عصمت می‌نامیم. عرض کردیم که وجود مقدس رسول خدا حضرت زهرا ارواحنا فداها رو صدیقه نام کرد، لذا مهم نیست ارزش دنیوی و ما به ازای خارجی ادعای صدیقه چقدر هست. هر ادعایی از صدیقه به وجود بیاید و او رو ابراز بفرماید، دیگران و مستمعان نسبت به قول صدیقه آنچه که دارند امتثال است. مستحضرید در مباحث امامتی ما یک بحث مهمی داریم تحت عنوان افتراز و طاعت که یک باب مفصلی مرحوم کلینی عزیزمان در کتاب کافی به این بحث اختصاص داده. ما صدیقه طاهره را مفترض و طاعه می دانیم، امیرالمؤمنین را مفترض و طاعه می دانیم. مستحضرید، ما یک سری عناوین مأموریتی داریم مثل رسالت، مثل نبوت، که اینها مأموریت هایی هست که خداوند به حجج خودش می دهد. یک کسی مأموریت نبوتی دارد، یک کسی مأموریت رسالتی دارد. ممکن است کسی حجت خدا باشد، مأموریت رسالتی نبوتی نداشته باشه. لذا یا علی تو دقیقاً به سان منی الا انه لا نبی بعدی، دیگه قرار نیست این مأموریت با این شکل ادامه پیدا کنه. یک کسی میتواند حجت خدا باشد، رسول باشد، حجت خدا باشد، نبی باشد، حجت خدا باشد، نه نبی باشد، نه رسول باشد، امام باشد. کسی میتواند حجت خدا باشد، نه رسول باشد، نه نبی باشد و نه امام باشد، به سان صدیقه طاهره سلام الله علیها. ما او رو حجت الله میدانیم. تمام شؤون و اوصاف و مواصفات حجت الله برای صدیقه طاهره طابق النعل بالنعل، عالم الغیب، عالم الغیب، علم الهی، علم الهی، اسمت در دایره صفایه اولا، اسمت در دایره صفایه اولا. تمام این اوصاف برای صدیقه طاهره سلام الله علیها وجود دارد، الا اینکه ایشان نه نبی است، نه رسول است و نه امام است. پس چی صدیقه طاهره؟ صدیقه طاهره ارواح نافداها در چیدمان معرفتی ما محدثه است، نه محدثه. ایشان محدثه است. ما اعتقاد رو در باورداشت امامتی خودمون داریم که این باورداشت رو مرحوم کلینی در کتاب شریف الحجه کافی عزیز یک فصل مشبع جداگانهی به خودش اختصاص داده است. باب و انل اعمت علیهم السلام هم المحدثون. نه صدیقه طاهره فقط محدث است، علی هم محدث است، حسنین هم محدثین هستند. محدثه است، محدثه، محدثه میخواد و محدث میخواد. کسی محدثه است یعنی محدثی با او حدیث میکند. چه کسی با زهرا سلام الله علیها حدیث میکند؟ جبرائیل. جبرائیل چه سمتی تو این عالم داره؟ مأمور آوردن وحی است. ما معتقدیم از فرقهای فارق ما با اهل سنت همین فرق است. البته شاید 50 سال قبل اگه با هم صحبت میکردیم به راحتی میگفتیم فرقهای فارق ما با اهل سنت، اما مدت هاست، قریب به 3 دهه هست که ما از درون شیعه هم اشتباهات معرفتی مختلفی پیدا کرده ایم و خطاست من بگم اینی که میخوام بگم فرق فارق ما با اهل سنت است. نه، فرق فارق ما با اهل سنت است و فرق فارق ما با بسیاری از دانشمندان درون شیعه خود ماست که با این نظریه ما و این اعتقادات ما فاصله ها و اختلافات فراوان دارن. ما معتقدیم بعد از رحلت پیغمبر خدا وحی تمام نشد، برخلاف نظر مشهور اهل سنت و نظر مشهور برخی از روشنفکران خود ما. ما خاتمیت رو خاتمیت به معنای ختم وحی نمی دانیم، ما ختم نبوت و رسالت می دانیم به معنای مأموریت رسالت و نبوت. کماکان معتقدیم آمده شده جبرئیل به زمین هست، انزال وحی هست و نمی شود حجت الله باشد و انقطاع فاصله زمین به آسمان وجود داشته باشد، الا اینکه وحیی که بر حجت خدا نازل می شود سلمنا آن وحی تشریعی به اون معنای خاص نبوتی نیست. اما صدیقه طاهره بر او وحی می بارد و محدث که جبرئیل است به محدث وحی می فرماید. این که ما اوها چیست به بحث مفصل است که مجال ما نیست اینجا. پس صدیقه طاهره سلام الله علیها چنان که عرض کردم به معنای این است فضیلت و منقبت شریفشان که آن ادعایی که بیان می کند صحت و سلامت این ادعا تابع اصل فرمایش خود اوست. من از امیرالمؤمنین طلب بیانه نمی کنم، چنان که خزیمة ابن ثابت دیشب عرض کردیم تو اون مواجهه‌ای که با پیامبر خدا داشت گفت آقا من ندیدم این ادعایی که تو میکنی مال شماست، اما من چشم بسته آنچه که تو بفرمایی قبول میکنم. در باب مرتضی علی و قصه زره و شریح قاضی دیشب مفصل صحبت کردیم که آنچه که امیرالمؤمنین ادعا میکنه مسلم و شیعه چشم بسته قول رسول خدا و حجت خدا رو قبول میکنه. و قصه علی قصه عبدالله ابن ابی یعفور که خاطر شریفتان هست، از هر دوی این مسائل جنس و قوتش بالاتره، به افراد مختلفی نسبت داده شده. من از طریق عبدالله ابن ابی یعفورش رو نام میبرم، آمد به امام صادق عرض کرد یا رسول الله، یا ابن رسول الله، یقین من به جناب عالی آنچنان است که اگر رمانی اناری رو تو نصفش کنی و بفرمایی نصفش حلال است و نصفش حرام، من میگم اونی که تو میگی حرام حرامون و اونی که میگی حلال، آقا جان اناری که یک تشکل و یک هیمنه با یه سامانه داره یا همش حلال است و یا همش حرام است. نصف حرام نصف حلال یعنی چی؟ او میگوید صحت آن است که حجت خدا میفرماید. من یقینم به تو اینجوریه، دیگه چه برسه تو یه ادعایی نسبت به یه زرهی بکنی، یه لباسی بکنی، یه فدکی بکنی. پس اصلا نریم سراغ این بحث ها که بگیم بله فدک چنین بود به لحاظ ما به ازای مالی یا چنان بود، چه یک سانتیمتر باشد چه صدها هکتار، فرقی تو مواجهه ما با صدیقه طاهره سلام الله علیها توی قصه نمی کنه. اما عرض کردم اصل این ماجرا آزمون و محکیست برای مردمان که چگونه با قول حجت خدا برخورد میکنن و چگونه سخن او رو بر میتابند و تبعیت میکنن. این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یکی از مصادیقش اینه که من تا کجا تابع تبعیت محض از حجت خدا هستم. ببینید این تعبیری که به کار بردم، ما تبعیت محض از حجت خدا میکنیم، از افراد مختلفی ما تبعیت میکنیم، اما ما جز از ولی الله تبعیت محض نداریم. اگر من از مرجع تقلید عزیزم تبعیت میکنم، تبعیت مقید میکنم، تبعیت در چارچوب احکامی که از شما استفتاء میکنم شما افتاء میفرمایید. من در اعتقاد شما تبعیت نمی کنم، من در اخلاق تبعیت نمی کنم، من تبعیتم مقیده. من استاد عزیزی دارم راهنمای زندگی بنده است، علی سبیل المثال من از ایشان تبعیت می کنم. تو چی تبعیت می کنم؟ در آن مشاکلی که به او می رسم میام عرضه می کنم به این استادی که با دقت نسبت به تقوای او، ورع او، تخصص او، شعور او، او رو انتخاب کردم. او به شرط این که برای سخنانش دلیلی خرج بکند که مرا قانع بکند، من نسبت به او تبعیت میکنم، اونم تو اون کیس استادی که من مطالعه دارم میکنم، نه بیشتر. بنده خدایی نکرده عزیزی از عزیزان من بیماری داره، میگیم آقا توی تمام این پزشکان حاضر من به تو متعهد میشم، از پروفسور سمیعی عزیز متخصص‌تر پیدا نمیکنم. میکوچیم با مشقت میرویم به مطب دکتر سمیعی، ایشان نسخهی برای من میپیچد که من چشم بسته تبعیت میکنم. اگر کسی بین عمل کردن و عمل ناکردن بماند میره پیش ایشون، میگه فلانی فقط باید عمل کنی. او تردید نمیکنه، میگه همگان گفتن عمل نکن، چون سمیعی میگه من عمل میکنم. چرا؟ چون من تبعیت میکنم تو یک مثال کوچک تابع تخصص و دانش او. اما فقط حجت خداست که ما تبعیت میکنیم تبعیت محض، یعنی تبعیتش ناظر به من محض است، ناظر به دامنش محض. یک دانشمند خراسان رضوی شما دارید، مال فراهیده، تقریبا همشهری دکتر شریعتی است، تقریبا فراهید حد فاصل خسروجر تا آزاد منگیر سبزوار رو میگن فراهید. خیلی نازنین این مرد، خیلی آقاست. مهمترین کتاب لغت ما رو در ادب عربی ایشان نوشته است، کتاب العین، شاید من خودم مدعی باشم بهترین کتاب لغت عربی کتاب است. خلیل ابن احمد فراهیدی که بسیاری از عالمان به تشیع امامی او معتقدند، سؤالی از خلیل ابن احمد فراهیدی کردند، گفتند چرا میگویی علی امام جامعه است و لا غیر؟ او به آیه استدلال نکرد، به حدیثی استدلال نکرد، یه قاعده عقلی آورد، یه جمله بسیار حکیمانه، گفت چرا میگم علی امام جامعه است و لا غیر؟ گفت احتیاج الکل الیه فی الکل و استقناعه عن الکل فی الکل دلیل على انه امام الکل فی الکل. یه کبرا داره، یه صغرا دیگه داره. احتیاج الکل، اینکه همگان کل محتاج علیان فی الکل، نه فقط تو اخلاق، نه فقط تو احکام، نه فقط تو اعتقادات. میشه یه جایی رو پیدا کرد که توش به علی محتاج نباشیم؟ این سخنی که میخوانم از سخنان مهم عمر بن الخطاب، لا ابغانی الله و ما ابغانی الله فی معضلت لیس لها ابا الحسن. خدا منو نذاره تو یک شرایطی که ابوالحسن اونجا نباشه. این شده یک مسئله عربی، میگن مسئلتون لیس لها ابوالحسن، افتادن توی یک مصیبتی هشت گروه نهی که ابوالحسن توش نیست. این مرسی علیه ما علیه خبیث که این همه بلا سر شیعه آورد، که هیچ اعتقادی به تشیع و حتی اسلام اقتدار نداره، بعد قبل از قصه سیسی و اون تظاهراتی که شد و نه قصه الشعبیوری چه میدونم چیشی، بعد از ماجرای خودش سخنرانی که میکنه به مردمش گفت، به اخوان المسلمین، ما وقعنا فی معضلت لیس لها ابوالحسن. باقی به ابوالحسن معتقد نیست او، اما مثل اینقدر ماندگار شده که او وقتی بیان میکنه بیان میکنه. پس فرمود احتیاج الکل الیه فی الکل گام اول. از اون بعد و استقناعه بینیازی علی عن الکل فی الکل، بینیازی علی از همه تو همه چی، دلیل علی انه امام الکل فی الکل. علی امام همگان است در همه چیز، در همه چیز. حجت الله صدیقه تبعیت محض از او می شود فی الکل. فدک میخواد باشه فدک باشه، صلات میخواد باشه صلات، و فرقی نمی کنه و امثاله هم. یه تذکری بدم آقایان عزیز، فکر نفرمایید بانوان گرامی، تصور نفرمایید دشمنانی که در مقابل این عزیزان بودن اونها رو نمی شناختند، مستدر فکری بودن، نمی دونستن علی کیست. ابدا اینجوری نیست. من با جمعی از رفقای عزیزم این زمانی که از الان درگیرتر و مشغولتر بودیم، در زمان جوانی نشستیم کلمات دشمنان اهل بیت رو درباره اهل بیت جمع‌آوری کردیم و دیدیم عجیباً غریبا چه جمله‌های عجیبی در باب اهل بیت اینها گفتن، که اگر من قائلشو حذف کنم به دوستان بگم به نظرتون گوینده این سخن کیست، میفرمایید قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، علامه عمیدی فرموده. نه بابا، عمر بن الخطاب گفته. یه مثالش بزنم براتون. حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مسجد الحرام، برخی از نسخه‌ها هست مسجد الحرام، برخی ها مسجد النبی، حضور داشتن. یه جوانی در حین اینکه در حرم بود یه خطای چشمی مرتکب میشد، امیرالمؤمنین کنار ایشون بود، همینطوری که این جوان در حرم و در حریم مشغول تعدی با چشم بود، حضرت با دستشون مثلا اینجوری صورتشون محکم برگردوندن، شبه سیلی. این جوان بیخرد، این بیخردیش از گناهش بدتره. یه باری کسی گناه میکنه اما هنر توبه بلده، هر گناه کرد از گناه بزرگترش هنر و شعورش بود که فهمید چگونه عذرخواهی بکنه. این جوان به جایی که از سعمیر عذرخواهی بکنه که خدا گناهش رو بخشه، سرش رو برگردون رفت شماره به خطا شکایت علی رو بکنه. از مسجد رفت پیش عمر در دارالخلافه، گفت که فلانی علی ابن ابی طالب تو مسجد صورت من اینجوری برگردوند، سیلی زد. عمر فرستاد دنبال مرتضی علی، آقا تشریف آوردن. از حضرت امیر میپرسه که چرا شما شروع این کردی؟ حضرت جمله خیلی دقیقی داره، فرمودن که نظرته فی الحرم یتعدی بالحریم، تو حرم دیدمش که داره حریم میشکنه. اینجا عمر مثل شورای برخورد نکرد، شاهدت کو؟ از کجا بدونم راست میگی؟ تا اینو گفت رو کرد به این جوان گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چش خدا دیدت، دست خدا هم تو رو زد. اومده پیش ابلیس چه کنی؟ یعنی او میدونه علی عین اللهه، او میدونه علی ید اللهه، یعنی امیر المؤمنین رو میشناسه بالمواصفه و اینه که جرم او رو سنگین میکنه. ابو حنیفه میدونه امام صادق یعنی کی، اینه که ابلیس پشت اوست مقاومت میکنه که تبعیت نکنه. و جالبه به شما عرض کنم، اگر ما مهندسی معکوس کنیم، اگر سخن و تعبیر درست باشه، ببینیم سخنهای جعلی که دشمن، فضیلتهای جعلی که برای خودشون جعل کردن چه منقبتهاییست. دقت فرموده اید در بین این اوصاف مهمی که ما به امیرالمؤمنین سلام الله علیه مربوط میکنیم، دو تا لقب رو اینها، یکی برای ابوبکر و دیگری برای عمر، جعل کردن و تسجیل کردن. میگویند ابوبکر چی؟ صدیق. چرا صدیق؟ خب این همه کلمات دیگه. و عمر فاروق. چرا فاروق؟ باید ما از این بر بفهمیم آقا پس صدیق و صدیقه یک کده. شب اول عرض کردم یک کلید واژه است، یه ترم، یه مصطلح، یه دانش واژه است، یه قبله است، یه جهت. همین رو باید بگیریم. خودش رحمت کنه دعای جعفری که در این چند شب چندین بار موفق به ذکر نام عزیز شدم، مرحوم علامه شیخ محمد رضای جعفری رحمت و سلام خدا بر او باد، او اصرار گفت آقایون حضرت زهرا رو که میخواید نام ببرید، مهمتر از فاطمه و زهرا اینه که بگید صدیقه طاهره. اینو بلدش کنید، چون تو میگی صدیقه، هر کی در مقابل زهرای صدیقه بماند، توقف کند، تعلل کند، میشود در حد اقل لگام کاذبه. اگر کسی با این قصه با فاطمه و زهرا نیست، اما با صدیقه هست. صدیقه مهمترین لقب حضرت صدیقه است و مهمترین لقب مرتضی علی فاروقه. ببینید بحث من این نیست، باز از بحثم دور میشم، بحث اصلیمو میخوام ادامه بدم. دو تا جناح و بال رسول خدا قرار داد، جناح صدیقه، جناح یعنی بال، جناح صدیقه و جناح فاروق. صدیقه تأیید و تثبیت میکنه، فاروق عمل میکنه. فاروق یعنی چی؟ فاروق دقیقا به معنای ذوالفقاره. یک سری کتاب ها ما داریم اونجا بحث میکنن چرا این اسم رو این آدم آمده، لمسمی آدم به آدم، لمسمی الحوا به حوا، لمسمی الکعبه به کعبه، لمسمی ذوالفقار به ذوالفقار. اسمش هست معان الاخبار، تألیف حضرت شیخ صدوق عزیزمون. چرا به ذوالفقار علی میگن ذوالفقار؟ ذوالفقار علی این تنظیم و تمثیل جناب محمود عقاد نیست، تا که شمشیر چنگالی. ذوالفقار علی فرقی با دیگر شمشیرها نمیکرد، یعنی این شمشیر هیئت و ساختار و بافتار همون شمشیر بود، دو طرف هم نمیبرید، حالا بقا چنگال نبود، نه آقا جان، یه شمشیر واحده. ذوالفقاری ذوالفقار به اون یدیه که دستشه. اگر یه کسی ذوالفقار رو میدزدید، این ذوالفقار نبود که. هر شمشیری دست علی باشد او ذوالفقاره، هر شمشیری دست ولی عصر باشه او ذوالفقاره. ذوالفقار صفت فاعل ذوالفقاره، نه اون حدید و آهن. ذوالفقار یعنی هر کسی با این ذوالفقار ضربه میخورد، بین او و جنت فقره و فاصله ایجاد میشد. کسی با شمشیر علی بمیرد، نمیشود جهنمی نباشد. لذاست که تو اون قصه مالک فرمود، مالک اومد حضرت مولا رو قدری تلطیف کنه، یک شوخی لذیذ با حضرت بکنه که آقا جان ببین اینقدر من کشتم، شما اینقدر کشتی. این قصدش تکاثر نبود، قصدش تلطیف حضرت بود بعد اون فجایعی که آمده بود و محاسن مولا سفید سفید تا رنگ نمی کرد. حضرت تصدیق کرد با این فرق که تو هر کی در مقابلت هست میکشی، من نگاه میکنم که اگر در نسل او مؤمنی قرار باشد باشد من او رو نمیکشم. تذکری بدم، پس میشه یه موجودی خودش میت باشه از نسل او ما حی داشته باشیم. حجت الله فرقش با من و امثال من اینه، من حکم به ظاهر میکنم، او حکم به ابد میکند. یخرج الحی من المیت و کم لبون من نظیر، مثال هاش الان ورود کنیم گم میشیم توش. هر کسی با صدیقه طاهره سلام الله علیها مواجهه کند، او قطعا کاذب است و او قطعا کافر است و او کاذب است و او کافر است. حالا بر اساس این مدار اگر عزیزان خطبه حضرت صدیقه رو که دیشب عرض کردیم خطبه المسجد نام داره مطالعه کنند، مواجهه هایی میبینند که من تأکید میکنم عرض کردم ابا بکر ابن ابی قحافه که عبدالله ابن عثمان باشه او هد و مغز متفکر این جریانه، بقیه همه بازوان ابا بکرند، بقیه شاگردان ابا بکرند. من چند جمله از سخنان نورباران حضرت صدیقه میخوانم، قدری با هم سخن میکنیم و انشاءالله به پایان جلسه نزدیک میشیم. مستحضر هستید که ادعای فدک در دو قسمت توسط خانم طرح شد. قبل از سخنرانی ادعای فدک با شاهدین طرح شد. یک، به محض اینکه ابوبکر به حکومت رسید، به خلافت رسید، چندمی کاری که انجام میده قصد فدکه. قصد فدک هم کاغذی نیست که گرفته باشه. قصد فدک یعنی منطقه‌ای که 100 کیلومتر حدوداً با مدینه فاصله داره، اون نیروهای اجرایی حضرت زهرا علیها السلام رو از فدک بیرون کرد، خودش مدیریت رو به عهده گرفت و ما به ازای مالی هم دیگه به بنی هاشم نمی‌رسید. قصه فدک رو نمیخوایم بحث کنیم که آیا فدک غنیمت نبود، فدک فی بود، ملک تلق پیامبر و پیامبر هم به صدیقه بخشید، یعنی مالکیت تملیکی صدیقه طاهره دارد. یکی از چندمی کارهایی که میکنه قصد فدک به این معنا. حضرت زهرا ادعا رو مطرح میکنند، صدیقه ادعا میکنه که این فدک از آن منه. از او میپرسن شاهدی داری؟ من این تذکر، هر کی از حجت خدا بپرسه شاهدی داری، او قطعا معرفت الامام نداره. اگر سخنش از سر جهل باشه یه معنا داره، از سر علم باشه نشان کفر قطعی او هست در مواجهه با صدیقه. حضرت فرمود من شاهد دارم. شاهدی هم که صدیقه و صدیق معرفه میکنه شاهد استیصالیه. استیصال به دو معنا، یا طرف مقابلمون منو نمیشناسه، یه نصرانیه یه یهودیه، برای نصرانی و یهودی قطعا من شاهد معرفی میکنم، او که امام اصل نمیشناسه که. یا مستعصلم از باب نه اینکه او اهل کتاب است، او مسلمان است اما مکابر مجاهده میکنه. دو تا شاهد خانم معرفی کرد، فرمود یکی ام ایمن و دیگری علی بن ابی طالب. ام ایمن بالاخره شخصیت بسیار بزرگی هست، از قدیمی هایی هست که همراه پیامبر خداست. بعد از ازدواج رسول خدا با خدیجه حضرت ام ایمن رو آزاد کرد. ام ایمن مهمترین خادم بیت خدیجه کبرا و پیامبر خدا بود، صدیقه طاهر است. ام ایمن بسیار شخص بزرگی بود، آنچنان که حضرت رسول او رو مادر خودشون خطاب می‌کردند. بعدها ابوبکر از باب اینکه من خلیفه رسول خدا هستم بارها به ام ایمن به عنوان امی خطاب کرده که من مثل رسول خدا هستم، تو که مادرشی مادر منم هستی. یه همچین کاراکتری داره ام ایمن. و دیگری علی بن ابی طالب. هر دو نفر توسط ابوبکر شهود نعب شدن. ام ایمن که خادم شماست و شهادت خادم برای مولا پذیرفته نیست، علی هم شوهر شماست، هیچ سخنی نگفتن. اینجا رفقا نپرسن خب چرا حضرت 100 تا شاهد دیگه نیاورد، سلمان کو، مقداد کو. اصلا قصه تجمیع شهود نیست، قصه اینه که یا من صدیقه هستم یا نیستم. اگر صدیقه هم که بلا شاهد قولم قبول است، اگر مستعصلم به آوردن شاهد، کی از علی بالاتر؟ یعنی سخن مرتضی علی که برای شهادت پیامبر خدا در قرآن آمده است و کفا بالله شهیدا و من عنده علم الکتاب، اینجا پذیرفته نیست؟ در گام دوم با چند روز فاصله بعد از قصه رد و شهود سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میشه که سخنرانی بعد از مواجهه با شهوده، که سخنرانی رو چنان که نقل کردم مرحوم علامه مجلسی به بهترین وجه در کتاب شریف بهار الانوار شرح کرده که خیلی خوبه به این شرح مراجعه کنیم و این شرح در واقع ترجمه به زبان پارسی و نشر بشه. مرحوم علامه مجلسی در حدود 400 صفحه خطبه شریف رو به زبان عربی شرح کرده و به نام الفریده فی لوعه الشهید این کتاب منتشر شده و قابل استفاده است. مستحضری که از زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن با یه عده از زنان که دور خانم رو گرفته بودن، تذکر به بانوان جلسه همون عرض کنم که در بینشون قطعا پژوهندگان خیلی خوبی ما داریم، کسی نیومده کار کنه این افراد کیان. ما چنان که در بین رجال کسانی داریم که همیشه همراه مرتضی علی بودند، در بین زنان کسانی داریم که همیشه همراه صدیقه طاهره بودند مگر مواردی که خانم امر می‌کرد نباشی. اینا کیان؟ چند تاشون بنی هاشمن، چند تاشون خانم مقداد و خانم سلمان و خانم هاشم مرغال و اینا زندگی نامه هاشون چیه؟ اسمشون چیه؟ روشون کار نکردیم. خوبه یک کسی همتی کنه این تیمی که اول روایت آمده است که میگوید حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که میخواستن وارد بشن و تشریف بیارن، ارسلان خدمت شما با عده‌ای از زنان و هوه بهیه فی شحشد من المهاجرین و الانصار، چنان که ابوبکر با اینا اومد، صدیقه طاهره با یه دست بانوان، این بانوان کیا هستن؟ خیلی خوب روش کار انجام بشه. باری حضرت تشریف آوردن، سخنرانی خودشون رو آغاز کردن، در موضوعات مختلفی داد و سخن فرمودن، رسیدن به اینجا. ببینید در موضوع قبلی که او گفته بود من شهود تو رو قبول نمی کنم، یه روایت استدلال کرده بود، گفته بود که من خودم شخصا از پیامبر شنیدم که انا و نحنو معاشر الانبیاء لا نورس، لا نورس نخونی نورس درست، ما خاندان انبیاء ارث نمی گذاریم. حضرت صدیق سلام الله علیه تو این خطبه 6 احتمال برای ابوبکر دیدن که تو که گفتی من از پدرم ارث نمیبرم، کدومی که از این 6 احتمال درباره من میدی؟ 1، من چون دخترش نیستم ارث نمیبرم. تو بین من و پیامبر دختر بودن منو قبول نداری، چون دخترش نیستم ارث نمیبرم. این 1. 2، نه دخترش هستم، همدینش نیستم، من دخترش راستامه‌ایشم، مسلمان نیستم، ارث نمیبرم. این دومی است. 3، من دختر پیامبر هستم، مسلمانم هستم، اما خلاف منهج و رویه و عمل کردم. دیدید بعضی وقت ما میگیم آقا پدر پسر رو از ارث محروم کرد، دخترش هستم، مسلمانم هستم، یه مسیری دارم تو زندگی میرم که پیامبر به من ارث نمیده. اینا هر کدوم سوالای استنکاریه، نه سوال استفهامی. معلومه که دخترشم، معلومه که همکیششم، معلومه که سومی نیست. 4، نکنه این که میگی من ارث از پیامبر خدا نمیبرم برای اینه که در قرآن نسبت به ارث انبیا هیچ سخنی نیامده است. انبیا ارث نمیبرن که اول سخن فرموده بود و ورث سلیمان داوود و دیگر موارد، یا نه میگی انبیا ارث میبرن اما بابای من استثناست، همه انبیا ارث میبرن، بابای من ارث میبره. 6، میگی انبیا ارث میبرن، بابای منم ارث میبره، الا اینکه ارثی که تو تو سخنت داری بیان میکنی ارثیه که من ابابک میفهمم درستیش چیه، تو نمیفهمی یعنی چی. این 6 جهت رو برای او مطرح کرد که در واقع او از هر طرف میرفت با مصیبت ممانعتی بتون برخورد میکرد. من همه رو خواندم نه برای این نسبت ها، برای این که ببینیم چه مواجههی میکنه ابابکر با سخن صدیقت. و من بارها به دوستانم عرض میکنم بیاید رو این بخش مواجههی ابابکر کار کنیم، ببینیم چقدر دقیق به تعبیر غلط من مدیریت جلسه رو به عهده گرفت، چقدر قشنگ این آتش فشانی که میتونست تمام مجید رو بسوزونه او نذاش ادامه پیدا کنه. برخورد ابوبکر با سخن صدیقه طاهره چه برخوردی بود؟ میخوانیم با هم دیگه صلوات خط بفرمایید. بلند نشد مثلا جلسه داد بزنه که چرا برخورد میکنی؟ چرا این تعابیر رو به کار میبری؟ چرا منو متهم میکنی؟ ابدا روش مواجهه ابابک با بیانات صدیقه طاهره روش فوق العاده سیاست مدارانه است که عرض کردم معاویه و عمرواس شاگردان او توی قصه هستن. بخوانیم متن رو. فعجابها ابوبکر عبدالله ابن عثمان، اسمش عبدالله پسر عثمان، ابوبکر لقب و کنیشه، اینگونه جواب داد ابوبکر از زهرا. چه جوابی داد؟ من سعی میکنم با لحن بخونم چون قطعا او کاغذ که پشت پرده نداده که. او بلند شده سخن رانده، یعنی هم قوله هم لحنه. ببینیم لحن کلامش چیه. اینجوری شروع کرد: یا ابنت رسول الله. یعنی چی ابنت رسول الله؟ یعنی چی گفته تو دختر پیامبر نیستی؟ یا ابنت رسول الله لقد کان ابوک بالمؤمنین رؤوفا رحیما. ای دختر پیامبر خدا، بابات با مؤمنین هم رؤوف بود هم رحیم بود. و بالکاب علی الکافرین عذابا علیما و عقابا عظیما. تو چرا مثل بابات عمل نمی کنی؟ پس بابات با مؤمنین رؤوف بود رحیم بود، با کافرین عذاب غلیظ بود عقاب غلیظ بود. یعنی ما کی هستیم؟ ما مؤمنیم. یعنی یا بنتر با مؤمنین چی سخن میگی؟ ما مؤمنینیم. جملاتی به کار میبره که من اگر قائلشو نمیگفتم، متشکرم، قائلشو نمیگفتم، عزیزان میفرمودند قائل این سخن که پیامبر خداست. لا یحبکم الا کل سعید. فقط سعدا شما رو دوست دارن. یعنی ببین مردمی که نشستن اونجا، یا اینی که الان شما میدی به یک بچه سنی زاهدان، میگه آقا نهایتاً یک اختلاف سلیقه است بین دختر پیامبر و خلیفه رسول خدا. این بازی ها چیه؟ شما شیعه ها رو بردید تعابیر رو ببینید کدومتون معرفت و زهراش مثل اینه. نمیشتن یادون این دای ساده به خودشون. آقا دشمنی ابابکر و پیامبر، حتی زهرا کجا؟ تعابیر رو ببینید شما چی میگه. لا یحبکم الا کل سعید ولا یبغضکم الا کل شقی. فقط بدبخت ها از با شما شقاوت دارن. هر کی سعیده شما رو دوست داره. یعنی انا سعیدون انا لستو به شقی. چون شما تا حالا تو سخنرانی یه جوری برخورد میکردی، بادی لنگویج شما، اینتونیشن کلام شما، لحن شما، که انگار خدا نکرده من با شما مشکلی دارم. چه مشکلی با شما دارم؟ فانتم اطرت رسول الله طیبون والخیر زیاد جامعه است والخیرت المنتجبون. شما برگزیده های خدا رو زمینید، اطرت پاک پیامبرید. علی الخیر ادلتنا و الی الجنت مسالکنا. شماها ما رو میبرید بهشت، کار خیر رو ما دستمون رو به دست شما میدیم به کار خیر میرسیم، شما هادی مایید. این که نگاه کلی من. و انتی یا خیرت النساء. براستی خود حضرت عالی. و انتی یا خیرت النساء و ابنت خیر الانبیاء. و تو ای خانم های خانم های عالم و ای دختر بهترین انبیا، صادقتون فی قولک، هر چی گفتی درست گفتی. من خدا نکرده یه درصد احتمال کذب تو فرمای شما نمیدم. صادقتون فی قولک، سابقتون فی وفور عقلک، از قدیم ما تو رو به یک شخصیت عاقل، وفور عقل، عقیله بودن میشناسیم. مگه یه روز دو روز من تو رو میشناسم؟ غیر مردودت عن حقک، کی میتونه تو رو از حقت ردت کنه؟ اینا داره مردم میشنون. اگه نبود این متد، مسجد به هم ریخته بود و کل شهر. با دختر پیامبر اینجوری میکنید؟ نه بابا، این طفلک خلیفه که خودش از هر پاپ کاتولیک‌تره که، از هر پیامبری پیامبرتره که، از هر کاسه داغ داغتره که. الان به برخی از روشنفکران عزیزمون بدین، میگن ایشون قالیه، چون به مرامنامه شیعان قالی معتقده. نیست؟ والله ما ادوت رأی رسول الله. از اینجاش دقت کنید، این مقدمه رو چید داره از حرفشو میزنه. والله ما ادوت رأی رسول الله، والله. از چی استفاده کرد؟ قسم. تذکر بدم، اولین کسی که در عالم برای بیان حرف باطل و ادعای باطل از قسم استفاده کرده کیه؟ ابلیس. ابوبکر دقیقا روش ابلیسی میکنه اینجا. و قاسمهما انی و انی لکما لمن الناصحین. چطور قسم خورد برای آدم و حوا؟ به خدا خیرخواهتونم. گفت والله، کار منافق همینه دیگه. اون آیه چیه؟ و تخذو ایمانهم چی؟ جنه. ایمان جمع یمینه. قسماشونو سپراشون میگیرن. والله ما ادوت رأی رسول الله، والله قسم من نمیخوام با پیام بدونیم. زهرا تو که درستی، رأی درسته، عاقلی، دختر پیغمبر هستی، اما ببین قصه قصه دینه، قصه احساسات نیست. بازی نمیکنیم، دینداری میکنیم. من نمیخوام با پیامبر مخالفت کنم. ولا عملت الا باذنه. این کد کلمات ابوبکر. من جز با اذن پیامبر هیچ کاری نمیکنم. ولا عملت الا باذنه. من هر کاری میکنم اجازهش از او گرفتم. و ان الرائد لا یکذب اهله. کسی هم که سر سلسله دار و سر قافله دار یک گروهی کوهنوردی میشه، نباید به رعیتش دروغ بگه. پیامبر گفته چون این کن، من با فرمان او دارم حرکت میکنم. حالا چی فرمود؟ و اینی اشهد الله، قسم دوم، به خدا قسم، خدا رو شاهد میگیرم و خودتو میدونی کفا بالله شهیدا، که چی؟ سمعتو، خودم شنفتم، ان رسول الله یقول نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا. خودم شنفتم. چی فرمود؟ فرمود ما پیامبران طلا و نقره و ملک و زمین مزروعی ارث نمیذاریم، ارث نمیذاریم. چی میذاریم حالا اگه بخواییم بذاریم؟ و انما نورث الکتب والحکمت والعلم والنبوه. ما فقط علم و نبوت میذاریم. همجا بایستیم. این حدیثش دروغ یا راست؟ بحث علمی میکنی، احساسات بحث دیگه است. آقا دروغ گفت یا راست گفت؟ یعنی ما همچین حدیثی نداریم؟ وقتی میفرمایید دروغ گفت، یعنی این حدیث اصطلاحا متفرد به قول ابوبکره؟ ما برای اعتبار سنجی احادیثمون راه‌های مختلفی داریم دیگه. یکیش اینی که آقا این حدیث متفردون، یه نفر گفته، پیامبر گفت، بیخ گوشم گفت، فقط به من گفت، این قصه است. ابو هریره است، شیخ المزیره است که پول میگیره حدیث میسازه، حدیث هم فقط به من گفت. طرف آمده بود مکه، کل پیاز آورده بود، پیازش فروش نمیرفت، آمد یک وچی خدمت ابو هریره تقدیم کرد، گفت فردا صبح قصه حله. صبح بعد نماز رفت رو منبر گفت خودم خدمت پیامبر بودم، خودم و هو و لا غیرنا. حضرت فرمود من اکل بصل مکه وجبت له الجنه، هر کی پیاز مکه بخوره وجبت له الجنه. الان برخی از سنی های حنفی میرن مکه، میان شهرشون پیاز مکه میارن، سوغات میارن، چون وجبت له الجنه دیگه. یکی متفرد فقط اون نقل کرده، ما نمیپذیریم از اون. یکیش مثلا مخالفت با کتاب خداست که صدیق طاهره از این روش استفاده کرد که این حدیث تو با کتاب الله مواجهه داره. من عرض میکنم که نه، این حدیثش متفرد به ابوبکر نیست، ما این حدیثو داریم خود. جا از حرفم نکنید. کجا داریم؟ تو منابع اونا؟ نه، تو منابع خودم. کتابمون درسته یا غلطه؟ بهترین کتاب ما هست الکافی. حدیث تو کافی آمده، حدیث کافی اومده. کجای کافی؟ جلد یک کافی، کتاب العلم، صفت العلماء. حدیث اینه، سند قوی و محکم، گوینده حضرت صادق سلام الله علیه. ان العلماء ورثه الانبیاء، دام اول واضحه. و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، واضحه. و انما اورثوا احادیث من احادیث. خیلی سخن ابوبکر همین بود دیگه، فقط جمله نحن عاشر الانبیاء را نورث نبود توش. خب آقا پس ایشون به حدیث غلط استشهاد نکرد؟ نه، قصه این نیست، قصه سوء استفاده از کلام رسول خداست. حدیث امام صادق کاملا درسته، محتوا کاملا صحیحه، داره میشه کلمت و حق یراد و به حل باطل. روایت امام صادق چی میفرماید؟ ما انبیا علما، علما یا به معنای اهل بیت یا به معنای عالمانه. عالمان وارثان ما انبیا هستند. خلیفه بعد من این دیکتاتوری و پادشاهی نیست که پدر پادشاه برای پسر پادشاه ملک و پول باقی میذاره. ما خلافتمون خلافت علمه، ما خلافتمون خلافت حدیثه، ما بحث توارث درهم و دینار نداریم. این قصه انبیا و خلفاست. حالا اون نبی پسرم داره، اون نبی دخترم داره، این نبی که وفات میکنه برای وصی خودش چی باقی میذاره؟ علم و دانش و هدایت. اما دخترش چی؟ پسرش چی؟ پسر و دخترش که به طور اتوماتیک روال فقهی رو ارث میبرن. جناب عیسی ابن مریم، موسی ابن عمران، هود و لوط و شیس و حزقیل و کان منکان یه حیث پدریت دارن، یه حیث رسول و نبی دارن. تو حیث رسول و نبیش ارث ملک و دینار باقی نمیذاره، اما تو حیث نسب خانوادگی چی؟ ابوبکر داره کلمت و حق یراد رو به حل باطل میکنه تو این قصه. من از پیامبر همچین حدیث شنیدم که حدیث شنید فرمود بعدم ببین و ما کان لنا من تؤمتن فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمهی. فکر نکن حالا من شدم خلیفه پیامبر، یه طعمه‌ای پیدا کردم و از این فدک میخوام برای خودم کلاهی بسازم و نمدی به بافم و امثالهم. نه 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 نه، قصه من و فدک میدونید چیه؟ یا فاطمه و قد جعل نام، این جملهش خیلی سوزناکه، و قد جعل نام ها ولتهی فلکراع و سلاح. ببین این فدکی که تو افتادی دنبالش، تعبیر ماهاولده عجیبه، اینه که تو داری خودتو واسش میکشی، فدک فدک میکنی. ما قرارش دادیم واسه کرا و سلاح، باهاش اسلحه خریدیم، اسب خریدیم، تجهیز نظامی کردیم. یعنی من تو جیبم نریختم که این رو که دقیق مردم دارم میشنون بسترم. فل کرا و سلاح که واسه چی؟ یقاتلو به المسلمون و یجاهدون الکفار، مسلمونا بتونن بجنگن با کفار. و یجاهدون المرده، با سرکشان داخلی از درون جامعه هم سرکشی شد، مثل مالکه نویره ها. و ذالک به اجماع المسلمین. این حرف من تنها نیست که، تمام مسلمونا با منن. من تذکر بدم، اگر خدا شاهد این جمله رو قبل از سخنانش میگفت شوهش میشد. اگر اول سخنانش میگفت این کاری که فاطمه من کردم ذالک به اجماع المسلمین، او بلند میشد، او بلند میشد، آقا کدوم اجماع المسلمین؟ من نیستم توش. اما این مقدمه رو چید، اینجور فضا رو نرم کرد، دست خودش گرفت، بعد گفت ذالک به اجماع المسلمین. اینم حرف همه است. ولم استبد بما کان الرأی فیه عندی. فکر نکن من دارم تکرمی تو این جهت میکنم. یه جمله میگه آقایان عزیز بانوان، این جمله روزه است، میگه که ببین یا فاطمه، حاضری حالی و مالی. اصلا آورد قصه رو جای دیگه. سه بخش بود، زهراشناسی رو گفت، دو فتک رو گرفتیم واسه چی بود، یک پیامبر خودش به من گفت، حدیث داریم، منم که گرفتم واسه مسلمی گرفتم. بخش سوم، این جمله فوق العاده عجیبه، حاضری حالی و مالی. تو که روزگار مالی منو خبر داری یا فاطمه، تو که از توانایی مالی من با خبری. معروف ابوبکر در توان مالیش خیلی زیاد بود. و بین یدک، هر چی میخوای بگو من تقدیم کنم، حاضری حالی و مالی. دانشجوی علوم پزشکی سیستان و بلوچستان اینو میخونه میگه عجب بی انصافید شما شیعه ها به قرآن. این بدبخت که درد بالاش درد دینه، یه پله از دین نخواست عدول کنه. بعد شما ها میگید ببین اگه فدک دست بنی هاشم بود ال میشد و بل میشد. داره تفلی میگه خودش آقا پول میخوای، میخوای بنی هاشم رو سپورت کنی، حاضری حالی و مالی. و بین یدک لا نزوی انک و لا ندخر و دونک، به کی بدم بهتر از تو؟ من که نمیخوام واسه خودم گنج کنم که، ادخار نمیخوام بکنم که. و انتی سیدت و امت ابیک و شجرت و طیبت لبنیک لا یدفع مالک من فضلک، کی میتونه فضائل تو رو انکار کنه؟ ولا یوزع من فرعک و اصلک، دقت کنید، حکم و کی، نظر تو، حرف تو، هر چی تو بگی، نافذون فی ما ملکت یدایی، اونی که مال منه، ملک منه، پولای من، خونه من، زمین، تو درباره اینا هر چی بگی نافذون حکم و کی، من نه نمیگم توش، اما قبلی رو که میگم نه واسه چیه؟ من امانت دارم، من ملکم نیست، من امانت دارم، قصه هستم. فهل ترین ان اخالف فی ذلک اباک، یعنی تو درباره من گمانت اینه من با بابات مخالفت کنم؟ آقا این قصه به این شکل مدیریت شد. و صدیقه طاهره بعد از این ماجرا، بعد از این تکه، اصلا پشیزی نگره پرفای ابوبکر که بگه الف گفتی، یعنی این تحریف کردی، یعنی فرمود سبحان الله. این سبحان الله یعنی چی؟ دیگه تو چه ابلیسی هستی، تو چه شیطانی هستی، چقدر به ظهور شیطنت میکنی. یه نکته بگم رفع زحمت میکنم. آقایان عزیز، از ابن ابوالحدید کسی پرسیده و او از کسی پرسیده آیا ابوبکر معتقد نبود که فاطمه زهرا صادق است؟ میگه چرا صادق است؟ میگه خودم از علی فارقی استادم تو مدرسه غربی بغداد پرسیدم فلانی، ابوبکر نمیدونست فاطمه صادقه؟ گفت چرا میدونست صادقه. گفت چرا پس باهاش مخالفت کرد؟ میگه تا گفتم تبسمه و تبسمه و تبسمه خندید. استادم خیلی اهل شوخی نبود، اما هیچ چند تا شوخی کرد با من، انگار مثلا بسر جون ول کن، بذار این موضوع بمونه. مثلا میگه من اصرار کردم که چرا چنین بود. یه جمله میگه استادم، استادم شافعی بوده تو بغداد، میگه استادم گفت ببین فلانی، لو اعطاها ابوبکر فدک به مجرد ادعاها و دعواها، اگه ابوبکر فدک رو به فاطمه میداد به صرف ادعای فاطمه که فدک مال منه بهش فدک رو برمیگردوند، لجاعت الیه قدن، دوباره سر و کلش فردا پیدا می شد و دعت لزوجها الخلافه. تو که دیروز قبول کردی من صدیقه هستم و صدیقه سخن دروغ نمیگوید، نشون بدشون که گفتم فلک مال من، فلک رو دادی، همون صدیقه آمده است میگوید این خلافت مال همسر منه. و زهزهت و ان مقامی، میکشیدش از اون بالا پایین فاطمه. ولا یمکن هو الاعتذار، اونم نمیتونست بگه نه اونجا بود که تو فقط صدیقه هستی. خوب فصل قصه در خیلید. قصه فدک برای ما صرف الادعاست، و اگر صرف الادعا نباشد که یک سخنرانی مستقل میطلبه که عرایضی داشتم در جاهای دیگر، اهل بیت هرگاه درباره فدک سخن کرده اند، فدک به حدودها سخن کردن، نه فدک به ما انها فدک. زهرا میفرماید فدک به حدودها، یعنی فدک و خلافت شوهرم. در عصر هارون به موسی بن جعفر گفتن بیا این فدکی که شماها میگفتید و بدیم بهتون. آقا فرمود نمیتونید بدید. گفت بگو. امام شروع کرد به گفتن این که یه سرش این برا یه سرش اون برا. هارون گفت اینجوری که تقسیم میکنه چی واسه ما موند؟ فدک به حدوده ها یعنی هر آنجا که آدمی است که تبعیت از خدا میکنه و من امام اون جامعه ام، ولی از ارواح و نافدا الان ازش بپرسی آقا فدک به حدوده ها کجاست، میگه در چهار قسمت شو جواب میدم. فدک به حدوده ها قبل از ظهور یه معنا داره، فدک به حدودها در ظهور یه معنا داره، فدک به حدودها در فرج یه معنا داره، و فدک به حدودها در رجعت معنای دیگری داره. فدک به حدودها در رجعت یه سرش کرسیه، یه سرش عرشه، یه سرش ماسب اللهه. فدک به حدودها یعنی محل ظهور و طلوع موعود، و حدود فدک یعنی تعتع کل شریفن لشرفکم و خضع کل جبارن لفضلکم. فدک به حدودها یک سانت و دو سانت و سه سانت نیست، فدک یعنی تحقق ظهور ولی الله که به من قتله امام زمان سلام الله علیه ناصر اوست. فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان. در قصه من و زهرا سلام الله علیها و قصه نصرت ولی عصر، فدک به حدودها یعنی بست و گسترش نصرت ولی از ارواح نافدا و خدمتگزاری به حضرت زهرا علیها سلام، که این مهمترین توفیقی است که آدمی پیدا میکنه. از شاهد حضرت زهرا یک سخن بگم و رفع زحمت کنم. حضرت زهرا ام ایمن آورد به عنوان شاهد که از او نپذیرفتند. ام ایمن در مدینه بود، تو این خطبه هم بود، تو قصه حمله به بیت فاطمه هم بود. وقتی صدیقه طاهره به شهادت رسید، اولین کسی که دیگه تو مدینه نموند ام ایمن بود. ام ایمن خودش گفته من دیگه نتوانستم مدینه رو تحمل کنم که توش رسول الله و فاطمه زهرا نباشه. دست بچه هاشو گرفت و شروع کرد از مدینه بیرون رفتن. در تاریخ آمده است که به تعبیر من مسیر رو گم کرد ام ایمن. در برهوت حجاز، در دل تابش آفتاب و سوزندگی آتش، ام ایمن به مرگ نزدیک شد. در روایت آمده زمانی که ام ایمن به اضطرار افتاد، دستانشو به آسمان بلند کرد و به تعبیری موی پریشان کرد و یک دعا کرد. به خدا نگفت آب، باران، سوزندگی، آتش، خودشو معرفی کرد. گفت یا الله انا خادمت الزهرا. خدایا به معرفی که نیازی نیست، اگه بخوام معرفی کنم اینه، انا خادمت الزهرا. تا گفت انا خادمت الزهرا، باران بر سر و جان ام ایمن و دیگر عزیزان باردن گرفت که گفتند از آب بارانی نوشیدند که تا سالیان سال به آب نیاز پیدا نکردند. آقایان عزیز، بانوان گرامی، لازم نیست قسم جلاله بخوریم و بالله تلاه والله. اگر موفق به خدمت به حضرت زهرا بشیم، مشرف بشیم، پابوس علی ابن موسر رضا رو به ذریح آقا وایسیم، یه کلام بگیم آقا میدونی کی آمده خدمت شما؟ من کنیز مادر شما هستم، من نوکر مادر شما هستم، با امام زمان هم که گفتگو میکنم خودم رو آخه جون به ما همینو آموخت دیگه، میدونید من کیم؟ امیری حسینم، من نوکر حسینم، من غلام حسینم، من عبدالحسینم. ام ایمن همچنین کرد، انا خادمت الزهرا، خدا به حق فاطمه زهرا من و شما رو از خادمان او، از کنیزان او و از غلامان و ناصران او قرار بدهد. خدا متعال فرج امام زمان علیه السلام را تعجیل بفرماید، به ما توفیق نصرت ولی عصر ارباغنا فدا عنایت بفرماید، این قلیل عرض ادب رو از همه ما به بهترین وجه بپذیرد. منتظر حضور برادر عزیزمون و فرمایش ها و سوز و گداز او هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.